همه چیز در ذهنم روی داد. کودک خیال پردازی بودم و با خیال پردازی از خودم دفاع کردم. وقتی زندگیم را در فاصله 6 تا 9 سالگی مرور می کنم، از تداوم تمرین های روحیم دچار حیرت می شوم. محتوایشان اغلب تغییر می کرد، اما خود برنامه عوض نمی شد. اشتباه شروع کرده بودم. پشت پاراوانی پناه می بردم و تولدم را دوباره در محل تعیین شده، در همان لحظه‌ای که جهان مرا در سکوت می طلبید، آغاز می کردم. نخستین داستانهایم چیزی جز تکرار پرنده آبی، گربه چکمه پوش، قصه های موریس بوشور نبود. در پشت پیشانیم بین کمان ابروانم با خودشان تنهایی حرف می زدند. بعدها جرأت اصلاحشان و دادن نقشی به خود را یافتم. ماهیتشان تغییر یافت. به پریان علاقه ای نداشتم. دوروبرم زیاد بودند. برای همین دلاوری ها جای سرزمین پریان را گرفتند. قهرمان شدم. جذابیت هایم را رها کردم. مهم دیگر خوشایند بودن نبود، تأثیر نهادن بود. خانواده‌ام را ترک کردم. کارل مامی و آن ماری را از خیال پردازی هایم کنار گذاشتم. خوشنود از جست ها و حالاتم در رؤیاهایم به اعمال راستین دست زدم. جهانی سخت و مرگ بار، جهان کری کری و معرکه و پل ایوا را ابدا کردم. به جای نیاز و کار که درباره‌شان چیزی نمی‌دانستم، خطر را قرار دادم. هیچگاه از اعتراض به نظم مستقر فراتر نمی‌رفتم. با یقین به این که در دنیای خوبی زندگی می‌کنم، کار خود را پالایش این دنیا از هیولاهایش قرار دادم. در مقام خرکش و مأمور پلیس، هر شب دار و دسته راهزنان را قربانی می‌کردم. هیچگاه به جنگ پیشگیرانه و لشکرکشی تنبیهی دست نزدم. بدون خشم و لذت می کشتم تا دختران جوان را از مرگ برهانم. وجود این مخلوقات شکننده برایم واجب بود. آنان مرا می طلبیدند. البته نمی توانستند به کمکم متکی باشند، چون مرا نمی شناختند. اما من آنها را در چنان مخاطرات عظیمی می افکندم که هیچ کس جز خودم از آنها جان سالم به در نمی برد. وقتی ینیچری ها شمشیر خمیدهشان را بلند می کردند، ناله ای بیابان را می پیمود و صخره ها به شنزار می گفتند جای یک نفر اینجا خالی است، آن یک نفر سارتر است. دردم پاراوان را کنار می زدم و با ضربات شمشیر سرها را از گردن جدا می کردم. در شط خون به دنیا می آمدم. ای فولاد متبره، جایی بودم که به آن تعلق داشتم. برای مردن به دنیا می آمدم. کودک که نجات می یافت، خود را در آغوش پدرش فرماندار مرزی می انداخت. دور می شدم. باز یا بایست زیادی شوم یا به جستجوی جنایتکاران جدید بپردازم. جنایتکار پیدا می کردم. من که قهرمان نظم موجود بودم، علت هستیم را در آشوبی مداوم قرار داده بودم. شر را در دستانم خفه می کردم. از مرگش می مردم و از رستاخیزش احیا می شدم. آنارشیستی دست راستی بودم. چیزی از این خشونتهای پسندیده آشکار نشد. در زندگی روزمره پرشور و نوکر صفت می ماندم. عادت به پرهیزکاری را نمی شود به سهولت از دست داد. اما هر شب با بیتابی در انتظار پایان دلغک بازی روزمره بودم. به طرف تخت می دویدم. دعایم را تون تون می خواندم و میان ملحفه ها می سریدم. مشتاق بازیافتن جسارت جنون‌آمیزم بودم. در تاریکی بزرگ می شدم. بزرگ سالی منزوی، بی پدر و مادر، بی کانون خانواده، بی جا و مکان، تقریبا بی نام و نشان می شدم. روی بامی در آتش با حمل زنی بیهوش در آغوشم راه می رفتم. زیر پایم مردم فریاد می زدند. معلوم بود که بنا در شرف فرو ریختن است. در آن لحظه واژه های سرنوشت‌ساز دنباله داستان در شماره بعد را بر زبان می آوردم. مادرم می پرسید چه می گویی؟ محتاطانه پاسخ می دادم و وضعم را معلق می گذارم. اما در واقع در میان مخاطرات در ناامنی خوشایندی به خواب می رفتم. شب بعد با وفاداری به قرار دیدار بامم شعله ها مرگی مطمئن را باز می یافتم. اما ناگهان چشمم به ناودانی می افتاد که شب قبل متوجه آن نشده بودم. خداوندا نجات یافتیم. اما چطور می توانستم بدون رها کردن بار گرانبهایم به آن بیاویزم؟ خوشبختانه زن جوان به هوش می آمد. او را روی دوشم می گذاشتم. دستانش را به دور گردنم حلقه می کرد. اما نه. بعد از کمی تأمل او را دوباره در بیهوشی فرو می بردم، چون نقشش در نجات خودش هر قدر هم کم بود شایستگیم بر اثر آن کاهش می یافت. خوشبختانه ریسمانی پایین پایم افتاده بود. قربانی را محکم به نجات دهندش وصل می کردم. باقی دیگر بازی بود. آقایان، شهردار، رئیس پلیس، فرمانده ماموران آتش نشانی از من با آغوش باز استقبال می کردند. مرا می بوسیدند. نشان می گرفتم. اعتماد به نفسم را از دست می دادم. دیگر نمی دانستم با خودم چه کنم. حرکات این اشخاص والا مقام کارهای پدر بزرگم خیلی شبیه بود. همه چیز را محو می کردم. از اول شروع می کردم. شب بود. دختر جوانی کمک می خواست. خودم را وسط معرکه می انداختم. دنباله داستان در شماره بعد. جانم را برای لحظه باشکوهی که مخلوقی معمولی را به رهگذری سرنوشت ساز تبدیل می کرد به خطر می انداختم. اما احساس می کردم که بعد از پیروزیم زنده نخواهم ماند و خیلی خوشحال می شدم که باقی ماجرا را برای روز بعد بگذارم. ممکن است خواننده از وجود این رؤیاهای جسورانه در نزد شاگرد مدرسه جاهلی که برای روحانیت مقدر شده متعجب شود. نگرانی های دوران کودکی انتزاعی هستند. برای فرو نشاندنشان به ریختن خون نیازی نیست. در این صورت آیا هیچگاه آرزو کرده بودم که پزشکی قهرمان شوم و هموطنان خود را از طاعون یا وبا نجات دهم؟ اذعان می کنم که هیچگاه چنین آرزویی نکردم. اما من نه سبع بودم و نه جنگجو. گناه من نیست اگر این قرن نو آغاز مرا شیفته کارهای قهرمانی کرده بود. فرانسه شکست خورده پر بود از قهرمانان خیالی که کارهای نمایانشان غرور جریه دار شده فرانسویان را التیام می بخشیدند. 8 سال پیش از تولدم سیران و دو برژراک مانند نوای پرهیاهو و جنگ طلبانه سرخ شلواران فوران کرده بود. کمی بعد برای زدودن آثار حادثه فاشودا فقط لازم بود جوجه عقاب مقرور و مضروب منتشر شود. در سال 1912 درباره این شخصیت‌های والا چیزی نمی‌دانستم، اما با مقلدانشان پیوسته نشست و برخاست داشتم. آرسن لوپن را که سیرانوی جهان تبهکاران بود ستایش می کردم، بیان که بدانم که نیروی هرکولوار، دلاوری ریش خندامیز، هوشمندی 100% فرانسویش را به شکست حقارتبار 1870 ما مدیون است. ستیز خویی ملی و روح انتقامجویی تمام کودکان را به انتقامجو تبدیل کرده بود. من نیز مانند دیگران انتقامگیر شدم. مجذوب ریشخند کردن و فخر فروشی بودم که از معایب تحمل ناپذیر شکست خوردگان است. اوباش را پیش از آن که به روز سیاه بنشانم دست می انداختم. اما جنگ ها مایه کسالتم بودند. آلمانی های آرام را که به خانه پدر بزرگم رفت آمد می کردند دوست داشتم و فقط به بیدادهای خصوصی علاقه نشان می دادم. در قلب بی نفرتم نیروهای جمعی تغییر یافتند. از آنها برای تقویت تحور فردیم استفاده می کردم. در هر حال انسان داغ‌خورده‌ای هستم. اگر در قرن آهن مرتکب این خطای فاحش شدم که زندگی را حماسه فرض کنم، برای آن است که نوه شکستم. ماتریالیست معتقد ایدئالیسم حماسی هم تا زمان مرگ اهانتی را جبران خواهد کرد که شخصا آن را متحمل نشده بودم. ننگی را جبران خواهم کرد که از آن لطمه ندیده بودم. ننگ از دست دادن دو ایالتی که مدت هاست به ما مسترد شده است.